آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، طاهر سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه 14 دکمبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخطی اخبار. در حمله یک مرد مسلح در بلژیک 4 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات میکند. سرگی لاوروف موضع‌گیری غرب نسبت به سوریه را غیر اخلاقی خواند و تاجیکستان و آمریکا عهدنامه مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای امضا کردند. تفصیل خبرها. مقامات بلژیک میگویند یک مرد مسلح با نارنجک و تفنگ دیروز در میدان مرکزی شهر لژ به مردم حمله کرد و 4 نفر را کشت، از جمله خود را. حدود 75 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست، ولی مقامات بلژیک گفتند این حمله تروریستی نبوده است. فرد مسلح نوردین امرانی ساکن 33 ساله شهر لژ بوده است که او را سال 2008 به حفظ غیرقانونی سلاح متهم کرده بودند. دانیل ریدرز دادستان شهر لژ گفت هنوز معلوم نیست که نوردین امرانی خودکشی کرده است و یا تصادفاً کشته شده است. قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه بازدید رسمیش از آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کند. همکاری‌های دو جانبه و حضور سرمایه‌گذاران آلمان در تاجیکستان از مسائل موردی بررسی دو طرف خوانده شده است. امام علی رحمان روز سه‌شنبه در روز اول سفرش با وکیلان مردمی آلمان دایر به وضع افغانستان و سهمی تاجیکستان در بازسازی آن کشور گفتگو کرد. او همچنین ضمن بازدید از یک کارخانه شرکت عظیم سیمنز خواست تا این شرکت در تاجیکستان دفتر خود را باز کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دعوت‌ها برای اعمال تحریم علیه سوریه را دعوت رد کرد و گفت ضرب‌الاجل‌ها برای پایان دادن به بحران کمک نمی‌کنند. سرگی لاوروف افزود کشورهای غربی نسبت به سوریه موضع غیر اخلاقی گرفته، فشار بر رئیس جمهور بشار اسد را بیشتر میکنند و عملکردهای خشونتباری تندروان در سوریه را نادیده میگیرند. روز پیشتر از این نوی پلی کمیسیونری عالی حقوق بشر در سازمان ملل گفت در مناقشه 9 ماهه سوریه بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. ماه گذشته روسیه و چین مانع قبول طرح قطعنامه شورای امنیت شدند که در آن طرح خونریزی در سوریه محکوم میشد. یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید مهاجرت کاری والدین از تاجیکستان برای فرزندان آنها پیامدهای ناگواری داشته است. در گزارش تازه این سازمان که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است کودکانی که پدرانشان در مهاجرت کاری هستند بیشتر رو افتاده و محزونند و سرکش و کنارجو میشوند. ضمن پژوهش معلوم شده است که 50% کودکان خانواده‌های مهاجران کاری هفته یک بار خود را غمگین و افسرده حال احساس میکردند، ولی این رقم در میان خانواده های بی مهاجر تنها 33% را تشکیل میداده است. جزئیات در ادامه برنامه. قرار است امروز لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در شهر کابل گفتگو کند. لیون پنیتا روز سه‌شنبه با یک سفری دو روزه وارد کابل شد. بازدید او در آستانه به اختیار نیروهای افغان گذاشتن مسئولیت تامین امنیت صورت می‌گیرد که قرار است تا آخر سال 2014 تکمیل شود که در این سال نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند. لیون پنیتا سال 2011 را مرحله تاریخی در افغانستان خواند که به گفته او در این سال به نیروهای خارجی مؤثر شد خشونت در افغانستان را کاهش دهند. کنت گروس سفیر آمریکا در دوشنبه و همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان سازشنامه در باره مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد رادیواکتیو را امضا کردند. بر طبق اطلاع رسمی هدف از امضای سند تقویت توانایی تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای از داخل کشور است. تاجیکستان از زمان شوروی میلیون ها تن پرتاب معدن اورانیوم میراث گرفته است و این نگرانی وجود دارد که افراد بدخواه می توانند این مواد را با هدف های شوم استفاده کنند. و در اوکراین 8 نفر را با گناه بریدن سر مجسمه یوسف ستالین دیکتاتور سابق اتحادیه شورای پیشین از 2 به 4 سال شرطی زندان محکوم کردند. دادگاه همچنین امر داده است تا این گروه برای ترمیم پیکره بی‌سر ستالین بیشتر از 12000 دلار جریمه پردازند. ماه می سال گذشته کمونیستان اوکراین در شهر زاپاروژ پیکره ستالین را نصب کردند، اما این گروه ملت‌گرایان اوکراین ستالین را قاتل اوکراینی ها و تروریست بین المللی خوانده شبانه سری او را از تنش جدا کردند. در عهد ستالین در یک قحطی به سابقه در اوکراین میلیون ها نفر جان دادند. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی است. ساعت هم در دوشنبه 6:05 شد. در آغاز روز نو نگاهی می‌اندازیم به وضع هوا که امروز در دوشنبه کمتر گرم می‌شود. حرارت در پایتخت امروز روزانه از 5 تا 7 درجه بالای صفر می رود، ولی شبانه از 3 تا 5 درجه سرد می شود. در شهر خوجند روزانه از 2 تا 7 درجه گرم و شبانه از 2 تا 3 درجه سرد خواهد شد. قرقانتپه نیز هوای شبیه خواهد داشت و روزانه از 4 تا 6 درجه گرم می شود. در شهر کلاب حرارت از 3 تا 5 درجه بالای صفر خواهد رسید و در هر 4 شهری کشور غبار یا تومان نیز پیش بینی شده است، و استثنای شهری خاروخ که حرارت در اینجا از 2 تا 4 درجه بالای صفر می رسد. مرکزی هواشناسی تاجیکستان امروز هشدار داده است که در ناحیه های کوهی خطر بهمن و یا ترما وجود دارد و در راه های کوهی یخبندی و غبار خواهد بود و در این مناطق باید احتیاط شد. و شنونده ارجمند، با این تصویری مختصری وضع هوا اکتفا میکنیم و حالا عنوانی گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. خبرنگاران تاجیکستان درخواست مقامات برای ثبت رسمی دوباره روزنامه ها را یک دردی سری نو خواندند. سازمان ملل میگوید فرزندان خانواده های مهاجران تاجیک زندگی مشقتبار و مشکلات زیادی روانی دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت جامعه بین الملل جنایت های زشت معماران امنیتی ازبکستان را نادیده میگیرد. و کاریکاتور یک نقاش تاجیک در یک آزمون بین المللی در میان سگانه بهترین جای گرفت. وزارت فرهنگ تاجیکستان از مسئولان روزنامه‌های کشور خواسته است نشریه‌های خود را دوباره ثبت نام کنند، زیرا این کار برای نهادهای مالیات ضرور است. درخواست مذکور خبرنگاران تاجیک را عصبانی کرده است، زیرا طی 3 سال اخیر نشریه‌ها دوباره ثبت نام شدند و این مراحل را بارها طی کردند. و گفته مسئولین نشریه‌ها ثبت نام دوباره آنها را گرفتاری در دسیارد و هم همیانشان را خالی‌تر می‌کند. سبب این همه خرج و مرج در ثبت نام نشریه‌ها در تاجیکستان چیست و آیا می‌تواند این امر انگیزه دیگری هم داشته باشد؟ در این باره همکارم از دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
مسئولین نشریه های تاجیکستان از مقامات خواستند که ثبت نام دوباره نشریه ها را تا قبول قانون نو مطبوعات و وسایل اخبار به تاخیر بگذارند. قبل از این وزارت فرهنگ تاجیکستان با ارسال نامه از نشریه ها تقاضای ثبت نام دوباره کرده بود. مقامات هدف از این تقاضا را مطابق سازی فعالیت نشریه ها با مقررات به قیدگیری دولتی شخصانی حقوقی عنوان می کنند. اما مسئولین نشریه ها می گویند وضع به میان آمده نتیجه زید و نقیض قانون های عمل کننده در تاجیکستان می باشد و نشریه ها نباید پاسخی ناسفتگی قانون ها را بدهند. از خورشید عطاالله رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و سردبیر هفتنامه فرش پرسیدم که اگر بازنویسی نشریه ها حتمی است، چی مشکلی به سری روزنامه ها بجز از صرف وقت خواهد آمد؟ او میگوید
مثلا ما مرکز تحقیقات ژورنالیستی شخصی حقوقی است و در نظر سه روزنامه دارد. در حالتی که طبق طلبات آنها گذرد، باید سه صورت حساب داشته باشد، سه بوخگالتر داشته باشد و بالای این آنها در روزنه یگانه همچون صاحب کار انفرادی به قید گرفته میشوند و از روی حد اقل معاش، یعنی از معاش 712 سومانی انداز سپارند.
اما به این صورت ادامه کار نشریه هایی که ثبت نام دوباره نشدند و یا شخص حقوقی نیستند غیر قانونی است. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میگوید نمیشود گفت که روزنامه ها غیر قانونی یا بر اساس قانون کاملا عمل میکنند، زیرا تناقض در خودی قانون است. قانون مطبوعات عمل کننده در تاجیکستان در شرایط قبول شده بود که هلدینگ های مطبوعاتی یا مدیا هلدینگ ها وجود نداشتند، اما اکنون این سازمان ها چندین سال است وجود دارند و این تجربه جهانی است و بنابراین باید قانون گذاری تاجیکستان با معیارهای بین المللی مطابق شود. آقای ستار میگوید
در درسانی آن است که لایحه نو قانون مطبوعات در باره وسایل اخبار اون که محاکمه گردید تا حال در پارلمان خوب است قبول نشده است. مشکلات اصلی همین است. اگر هم قانون نو قبول گردد، همه این مشکلات ها حل خود می یابد.
اما آیا قبول قانون نو مطبوعات به این زودی امکان دارد که مشکل نشریه ها و هلدینگ ها های مطبوعاتی رفع شود، اکرم شاه فلالیوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح نو قانون مطبوعات میگوید قانون نو مطبوعات تقریبا در حال تکمیل شدن است، اما هنوز هم در حال بررسی قرار دارد. از او پرسیدم آیا امکان دارد تا سال نو این قانون قبول شود و مشکل پیش آمده حل گردد؟ آقای فلالیوف میگوید
بعد شروع گروه کوری تاسیس دادیم، نه اینکه از حساب یازیان کمیتا، بلکه همه نمایندگان تشکیلات های ژورنالیستان و تشکیلات های دولتی غیر دولتی، نمایندگان حکومت. چون مهلتش به فکرم تو 23 بود، 23 دکابر، لیکن اگر باید موفقانه بیاید با تمدید میکنن.
به نظر تحلیلگران بعید به نظر میرسد که تا سال نو قانون نوی مطبوعات در پارلمان به تصویب برسد و نشریه ها از درد سری نوبتی رها شوند. مقامات میگویند هدف از بازنویسی نام نشریه ها هیچ انگیزه دیگری و خاصه هدف فشار و محدود کردن نشریه ها را ندارد و تنها با قانون گذاری مطابق کردن فعالیت آنهاست. مسئولین مطبوعات نیز میگویند میخواهند به این چیز باور کنند، اما اگر هر چیز زودتر برای قبول قانون نوی مطبوعات از سوی دولت اقدام شد، در غیر صورت این مشکل فشار بالای مطبوعات خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رسمی برای ثبت نام تکراری روزنامه‌های تاجیکستان که مسئولان این روزنامه‌ها را عصبی کرده است. برنامه را بعد از یک آگاهی با گزارش دایر به تاثیر مهاجرت به روان فرزندان مهاجران ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل بعد از تحقیق طولانی در تاجیکستان آشکار کرده است که چگونه مهاجرت کاری زندگی کودکان تنها مانده مهاجران در کشور را سخت می کند و آنها را در برابر اعضای دیگر جامعه آسیب پذیر و محتاج می سازد. پژوهش مذکور از ماه مارس سال 2010 تا تابستان سال روان در مناطق مختلف کشور در ناحیه های بابوجان، غفوروف و شغنان و شهرهای کلاب و وحدت انجام شده است. در پژوهش آمده است خانواده هایی که در روسیه چند مهاجر دارند تاثیر عمومی مهاجرت بر زندگی خود را بسیار خوب و یا خوب ارزیابی کردند، ولی 33% از این گروه نظری برعکس داشتند. صرف نظر از درآمد اضافه که بودجه خانواده از مهاجرت به دست می آورد، این گروه گفته است مهاجرت انتخابی خوب نیست و آنها از این راه پیش گرفته از اعضای خانواده راضی نیستند. تقریبا 50% خانواده هایی که مهاجر نداشتند گفتند مهاجرت کاری برای خانواده ها پیامدهای منفی دارد. بیشتر از همه خانواده های از مهاجرت بدشان می آمده است که سرپرست خانواده دیگر آنها را فراموش کرده است یا بسیار کم سراغ می کند. پژوهش آشکار کرده است حضور نداشتن سرپرست در خانواده فرزند را بی‌رهنما می گذارد، مانع رشد مناسب روانی کودکان می شود. بیشتر از 65% خانواده های به اصطلاح مهاجران بی‌مهر و وفا گفتند بعدی ترک خانواده کردن سرپرست نگاهبین فرزندان و دسترسی آنها به خدمات طبی مشکل تر شده است و 6% آنها هم گفتند که چون فرزندانشان افسرده حالند زود زود بیمار می شوند و آنها پول کافی برای تبابت جگربردان خود نمی یابند. بعضی از مؤلفان گزارش گفتند که کودکان خانواده های بی مهاجر نظر به کودکان آیله های مهاجران کاری و کودکان بی سرپرست مانده مهاجران کمتر بیمار می شدند. در بخش تاثیر مهاجرت کاری به تحصیل کودکان در تاجیکستان آمده است مهاجرت در حال کم شدن نظارت و کمک والدین به تحصیل کودکان تاثیر منفی می گذارد و به کم شدن شوق و ذوق کودکان به تحصیل یا رفتار ناشایسته از طرف آنها آورده می رساند. از سوی دیگر انتقال مبلغ به خانواده امکانیت می‌دهد برای فرزندانشان مکتبی بهتر را انتخاب کنند. دایر به تاثیر مهاجرت به وضع روانی کودکان گفته شده است کودکانی که پدرانشان در مهاجرت کاری هستند بیشتر روح افتاده و محزونند و سرکش و کنارجو می‌شوند. ضمن پژوهش معلوم شده است که 50% کودکان خانواده‌های مهاجران کاری هفته یک بار خود را غمگین و افسرده حال احساس می‌کردند، ولی این رقم در میان خانواده‌های بی مهاجر تنها 33% را تشکیل می‌داده است و در این میان دختران از 15 تا 18 ساله بیشتر به محزونی و افسرده حالی گرفتار می شدند و به خصوص در خانواده هایی که مهاجران سراغشان نمی کنند و گذشته از این در این خانواده ها تعداد کودکان عصبانی و سرکش در حال افزایش بوده است. پسران در این میان گپ ناشنا بودند و مادر خود را احترام نمی کردند. تحقیر این کودکان هم زیاد بوده است، زیرا خود مادر برای مثلا زنگ گرفتن پدر آنها و یا فراموش کردن فرزندان علم عیسی را از موسی می گرفته است و هم تحقیر این گونه کودکان و بدرفتاری با آنها در میان همسالانشان بیشتر بوده است. یونیسف در این گزارش به حکومت تاجیکستان توصیه داده است خانواده های کودکان با مادر تنها مانده مهاجران را کمک اجتماعی کند، سطح دانش مادران آنها را بالا برد، به این خانواده ها قرض های با امتیاز دهد تا تجارتی را براه مانند. دیگر از توصیه ها به نظام در آوردن مهاجرت کاری غیر قانونی از تاجیکستان است، تاسیس جای های کاری در کشور و هم تشویق مهاجران برای ماندن در داخل توصیه های دیگری یونیسف به حکومت تاجیکستان است. طور معلوم است تاجیکستان سالانه تقریبا 1 میلیون نفر به روسیه مهاجرت میکنند و اکثر آنها مهاجران غیر قانونی هستند و یک طبقه بی حقوق در روسیه به شمار میروند، اما این مهاجران سالانه به تاجیکستان میلیاردها دلار میفرستند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از همسایه کشور از ازبکستان ادامه میدهیم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این گزارش در تورنمای رادیو آزادی است با 35 نوار ویدیویی آزادی نقطه آرگ آزادی نقطه تی جی نشانی تورنمای ما در اینترنت. سازمان مدافع حقوق بشر Human Rights Watch در یک گزارش تازه از افزایش شکنجه محبوسان و بازداشت شدگان در ازبکستان ابراز نگرانی کرد و گفت کشورهای غربی این جنایت‌های زشت در ازبکستان را نادیده می‌گیرند. Human Rights Watch دلیل‌های زیادی در این زمینه آورده است و می‌گوید گزارش را در اساس مصاحبه با آدمان گوناگون در ازبکستان تهیه کرده است که اکثر مدافعان حقوق این کشور یا در زندان هستند یا از ترس مقامات از ازبکستان فرار کردند. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
موضوع شکنجه و بدرفتاری در محبس و بازداشتگاه های ازبکستان بعد آن داغ شد که سال 2002 در یکی از زندان های این کشور یک مردی با اتهام افراطگرایی محکوم شده بر اثر بسرش ریختن آب جوشان از عالم درگذشت. هنگام تفتیش این حادثه کارشناسان سازمان ملل متحد دلیل های فراوان شکنجه محبوسان و بازداشت شدگان در ازبکستان را آشکار کردند. و اما به نوشته Human Rights Watch تا این سال ها شکنجه در محبس و بازداشتگاه ها کاهش نیافته است. این سازمان هم دلیل های قاطعی هنگام پرسجو برای بازداشت شده ها ریختن آب جوشان، لاتوکوبی آنها با کلتک رزینی و شیشه های پلاستیکی پراب، از اورنج یا پای آویختن و تجاوز به ناموس و باغی سازی آنها با پرتی و گاز را دسترس کرده است. معتبر احمدوا حامی حقوق بشر و نماینده سازمان میماریال در ازبکستان میگوید که در محبس ها از همه بیشتر افراد مورد شکنجه قرار میگیرند که با اتهام افراطگرایی اسلامی محکوم شدند.
در ما وضع چون پیشتر است و چیز تغییر نیافته است و میتوان گفت اوضاع حتی بدتر شده است. اگر پیشتر روشا دستگیر میکردند، حالا چون اولهای سالهای 92 آدمان را پنهانی بازداشت میکنند و در اصل آنها را میربایند. حتی پیوندان آنها نمیدانند که این بچه ها در کجایند. اکثر مسلمان های بازداشت شده از 18 تا 35 ساله هستند. بعد از بازداشت بلافاصله شکنجه آنها شروع میشود.
و اما Svetlana Ortikhova رئیس کمیته قانونگذاری سنت ازبکستان میگوید که مقامات به شکنجه در محبس ها برخورد جدی میکنند.
بعد آنکه ازبکستان در سال 1995 سازش سازمان ملل متحد علیه شکنجه را پذیرفت، ما برنامه ملی ضد شکنجه را قبول کردیم و به این خاطر یک کمیسیون بین وزارتی هم تأسیس شد. یک بخش کاری این گروه تحقیق شکایت مردم است. اگر از بالای کارمندان حفظ ترتیبات این گونه شکایت وارد شود، آنها چون بانگ استراب ارزیابی میکنند و تحقیق فوری شکایت شروع میشود.
همزمان خانم آرتیخوا اقرار میکند که جلوگیری پر از شکنجه تقریبا غیر ممکن است و با گفته او آنجایی که آدم هست و کار هست آنجا اشتباه هم رخ میدهد. استیف سیوردلف مسئول بخش ازبکستان در Human Rights Watch میگوید کشورهای غربی باید چشمان خود را باز کنند و درک نمایند که وضع حقوق بشر در ازبکستان از بدترین اوضاع در عالم است. با گفته او واقعا هم چند سال پیش توشکان از اصلاحات اموری عدلیه کار گرفت و از جمله قانون درباره هابیس کورپوس یعنی با دستور دادگاه به مرافعه آوردن گمان بران را قبول کرد. اولیه می افزاید آقای سویرلوف این قانون روی کاغذ مونده است و اما قانون دیگر در رابطه با اصلاحات ادوکاتورا به طور کامل عملی گردید.
Nothing has changed except that
چیزی تغییر نیافته است بجز اون که حکومت برای قانون با دستور دادگاه با مرافع آوردن گمانبران ستایی شد. وقتی که هیئت های اروپایی به تاشکند میروند، آنها هنگام گفتگو آید به بعضی حقوق بشر همیشه این قانون را چون اقدام نیک ارزیابی میکنند. البته این گام خوب است و اما آن پرده است بالای مشکلات واقعی و قانون شکنی هایی که پیوسته روی میدهند. همین طریق به فکر من وضع تا اندازه بدتر شده است و وکیلان مدافع را برای خاموش شدن وادار کرده اند.
Profession has been silenced.
Human Rights Watch امریکا و اتحادیه اروپا را در بی‌تفاوتی با نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و بدرفتاری در محبس‌های ازبکستان عیب‌دار کرده است. با گفته حامیان حقوق بشر این بی‌تفاوتی بهایی است که برای همکاری تاشکند در عملیات نظامی در افغانستان پرداخت می‌شود. Human Rights Watch از کشورهای غربی دعوت کرده است که سیاست خود را بازنگری کنند و علیه منصبداران ازبک مجرم در پایمال‌سازی حقوق بشر تحریم‌ها جاری نمایند و حساب‌های بانکی آنها را منجمد ساخته از ورودشان به آمریکا و اروپا جلوگیری کنند.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
کاریکاتور فاروخ احراروف نقاشی تاجیک با نام دموکراتیا در یک آزمون بین المللی مقامی دوم را به دست آورد. در این آزمون حدود 1000 اثر از 73 کشور شرکت داشتند. آزمون را سازمان سنتر فور اینترنشنال پرایوت انترپرایز یا مرکزی بین المللی صاحب کاران آمریکا برگزار کرد و برنده آزمون از روی رای دهی توسط اینترنت معلوم شد. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند بعد از گفتگو با فاروخ احراروف این گزارش را فرستاد.
پیروزی فاروخ احراروف رسام و روزنامه‌نگار تاجیک در آزمون جهانی کاریکاتورنگاری کس را به یاد زمانی می‌اندازد که در تاجیکستان بازار کاریکاتور گرمی داشت و هر شماره مجله خارپوشتک با رسم‌های هجوی خود دست به دست می‌گشت. اما به هر صورت جایزه کاریکاتورنگار تاجیک فاروخ احراروف بیانگری آن است که هرچند در روزهای ما کاریکاتورنگاری در تاجیکستان رونق پیشینه‌اش را از دست داده است، اما به هر صورت تاجیکستان از کاریکاتورنگاران خوب و خوش‌سلیقه خالی نیست. اما به گفته خود فاروخ روزهای ما محصول قلم کاریکاتورنگاران تاجیک در وطن خریدار ندارد و میگوید
این کاریکاتور ساختن سال مشکل تر از مثال از مقاله نویسی هم البته مشکل است.
به گفته مصاحبم برخی از رسامان و کاریکاتور نگاران تاجیک شروع از سالهای 90 عصر گذشته به خارج از وطن مثل کشورهای آلمان و روسیه، آمریکا و لهستان و اسرائیل کوچ بسته، برخی هم به خاطر پیدا کردن دستمزد بهتر و آرایشگری منزلها و کارگاه‌ها تبدیل کسب کرده‌اند. به حیث مثال یکی از رسامان شناخته سعودی نادر کامیلوف در حال کنونی در شهر برلین آلمان بسر می برد و در یک صحبت قبلیش با رادیوی آزادی گفته بود که آنجا چند نمایش اثرهای خود را برگزار کرده است. داداخان ایگمزاد مؤسس یگانه نشریه حجوی با نام لکو پک در خوجند می گوید به سبب نبود کاریکاتور نگاران حرفه‌ای چاپ نشریه‌اش دیر نپایید و می افزاید
لیکن نقطه نظر من این کاریکاتور این چیزی هست این هدف تیز می رسد یک واسطه های برام بداشتنی این آبروی می شد.
به گفته مصاحبم کمبود مالی اکثر کلی نشریه های تاجیک را نمی گذارد رسام و کاریکاتور نگار دائمی خود را داشته باشند. از سوی دیگر اکثر نشریه های دولتی و خصوصی براه آسان رفته صحیفه های خود را با مواد و حسابات های رسمی و مقاله و نوشته های فرمایشی درباره کارنامه های افراد منصبدار پر میکنند و جای دادن کاریکاتورها در موضوع های داغی روز در صحیفه های خود به اصطلاح میگریزند. سلیم بای حسنوف استاد فن تاریخ صنعت در فکولته رسامی و نقشه کشی دانشگاه دولتی خوجند میگوید در حال کنونی به شاگردان فکولتش تنها تاریخ کاریکاتور نگاری تاجیک آموخته می شود. در فکولته مذکور بخشی جداگانه کاریکاتور نگاری وجود ندارد. زمنان فرخ احرارف غالب آزمون جهانی کاریکاتور نگاری نیست ختم کرده همین فکولته است. آقای حسنوف افزود
و همین دستگیری نمی کنم. البته این تنقیدی که هست نه همه معقول می شد در این زمان. چون برمید رسام های از کار کردشون شرم خودنشون ممکن.
آقای حسنوف از استادان فکولته رسامی و نقشکشی دانشگاه دولتی خوجند با وجود آوردن فضای تحمل پذیری به تنقید در تاجیکستان را یک عامل اصلی دیگر باره گرم شدن بازار کاریکاتور نگاری در کشور می داند و می گوید نگاه هجوی کاریکاتور مشکلی های جامعه را آشکار و راه اصلاح آنها را هموار خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در پایانی برنامه برمیگردیم به یک موضوع جدیتر. سازمان جهانی آذوقه از بند ماندن قطارهای حامل کمک های بشری به جنوبی تاجیکستان و امکان کمبود غذا در کشور به شدت اظهار نگرانی کرد. به اطلاع این سازمان 23 قطار با مواد غذایی که برای اهالی کم بضاعت و خوانندگان مکتب های ولایت ختنان پیش بینی شده است در مرز ازبکستان بند ماندند. در این باره همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا در تاجیکستان از امکان به کمبود غذا روبرو شدن این جمهوری اظهار نگرانی کرده است. الزیرا فریرا، دیرکتوری برنامه جهانی غذا در تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بند ماندن قطارهای حامل مواد غذایی از کمک های بشر دوستانه به تاجیکستان در مرز ازبکستان امکان دارد وضعیت را بدتر کند. و اضافه کرد که در حال حاضر 23 قطاره حامل آذوقه که از کشورهای مختلف بر اساس برنامه های ما باید به جنوب تاجیکستان برسد بند ماندند. خانم فریرا تاکید کرد که هنوز ماه اکتبر سال جاری قطارهای حامل 1000 تن آرد، 60 تن نخود، 240 تن روغن رستنی و غیر انواع غذایی که روسیه به تاجیکستان فرستاده بود در ازبکستان بند مانده.
برنامه جهانی آذوقه به بیش از 500 هزار نفر مردم کم بضاعت تاجیکستان در سال کمک غذایی میکند که اکثرا کودکان خانواده های کم بضاعتند. در مجموع ما 2000 مکتب رو به غذا تامین میکنیم که بخشی اعظم این مکتب ها در ولایت ختلان است.
مدیر برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان گفت که بند ماندن قطارهای حامل مواد آذوقه ما در مرز ازبکستان وضعیت کمک رسانی رو مشکل و نگران کننده کرده است. بنا به اطلاع سازمان جهانی آذوقه اگر یک مایه نگرانی بند ماندن قطارها در مرز ازبکستان باشد، عامل دیگر بالا بودن نرخ مواد غذایی در تاجیکستان است که مردم به دلیل کم بضاعتی دسترسی به خرید مواد غذایی را ندارند. و گفت
First, in general, Tajikistan's rural population between 25-30% are food insecure.
اگر در مجموع بگیریم از 25-30% مردم دهات تاجیکستان با کمبود غذا روبرو هستند. بنا به آمار اخیر بانک جهانی تعداد مردم کم بضاعت در تاجیکستان 47% و 17% کم بضاعتی شدید در سال 2009 تخمین زده شده بود. نوترین آمار همین است. در چند سال اخیر تعداد مردم کم بضاعت حساب نشده است.
به قول خانم فریرا، مایه دیگر نگرانی از کمبود غذا در تاجیکستان این است که امسال حاصل گندم خوب نشد و به دلیل پایین آمدن نرخ پخته در بازار مردم دهات نتوانستند پول خوب به دست بیارند تا زندگی خود را سرشته کنند. این هم در حال است که ازبکستان تا به حال پول راهی آهن در منطقه غلبه اموزنگ را تعمیر نکرده است و در باره کشادن مسیر جنوبی راهی آهن تاجیکستان اطلاع نمی دهد. عثمان قلندروف از بخش اقتصاد کارخانه دولتی راهی آهن تاجیکستان در این باره گفت به گفته مقامات اداره دولتی راه آهن تاجیکستان، تخریب پایه پول راه آهن در منطقه غلبه اموزنگ ازبکستان آنقدر کاری مشکلی نیست که هفته و ماه تعمیر آن طول کشد. ولادیمیر سبکالوف، معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان گفت با آن توانی فنی که ازبکستان در اختیار دارد می توانست این پول را در یک شبانه روز تعمیر کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه دنیا اقتصاد است. بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی با کلا بیا